بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام خدمت خانمها و آقایان. بحث امروز را آغاز می کنم در روی آسی جمعی قبل توضیحاتی دادم در باره این که خدای فیلسوفان همان هستی است. در اینجا نقطه تذکر بدهم قبلا با این است که شاید بهتر بشه بگوییم خدایی که در فلسفه درباره اش صحبت می شود همان هستی است، تا بگوییم خدای فیلسوفان همان هستی است. چون یک فیلسوف ممکنه در این حال که اهل فلسفه هست و این تقریرات فلسفی را هم انجام میده یه خدای دیگری داشته باشه، خدای شخصی او مثلا خدای عرفانی باشه، برای اینکه این فیلسوف هم فیلسوف هست هم عارف هست. بنابراین به جای اینکه بگوییم خدای فیلسوفان، شاید بهتر است بگوییم خدایی که در فلسفه مطرح می شود یا آموزه های فلسفی در باره خدا، این هاییست که من دارم در اینجا توضیح میدم. این تعبیر اقرب به واقع است، درست‌تر است، چون ما داشتیم فیلسوفانی که اهل این بحث ها بودن و به نحو احسن و خیلی عمیق این بحث ها را تقریر می کردن، ولی در این حال اون خدایی که با اون خدا زندگی می کردن یک خدای عرفانی بود. خب این یه نکته است. نکته بعد این است که در بحث‌های قبل به این نتیجه رسیدم که این خدا که در فلسفه از آن صحبت می شود و از آن سخن به میان می آید همون هستی مطلق است که در همه موجودات حضور دارد، در همه اشیاء حضور دارد و مقدم هستی همه موجودات و همه موجودات هستیشون بر اونها استواره. و به تعبیر دیگر خدای فلسفه اساس هستی است، اون چه اساس هستی است. و توضیح داده شد که نمیخوام اینها را تکرار کنم، فقط به یادتون میآورم. توضیح داده شد که ما انسانها با مفهوم هستی یا با مفهوم وجود نخست از طریق هستی خودمون آشنا میشویم، چون هر انسانی آگاه هست از هستی خودش، خودش پیش خودش حضور دارد و از این طریق تجربه می کند هستی را و شناختی از هستی و بودن پیدا می کند و بعد اون هستی را که در خودش تجربه می کنه و می یابه در موجودات دیگه هم می یابه، در اشیا هم می یابه و بودی انسان در دریایی از هستی غوطه می خوره که در این دریای هستی همه موجودات غوطه می خورن و هر کس سهمی از اون هستی داره و هر موجودی حسه ای از اون هستی داره و به این ترتیب هستی مطلق اون اقیانوس بیکران هستی است که همه در آغوش رو هست. این هستی را یک کمی اینجا من توضیح بیشتری بدهم، هستی مطلق. این هستی که در اینجا داریم صحبتش می‌کنیم یک بار اینو من به صورت شاید گذرا گفتم، اما الان به اون تأکید میکنم. شناخت ما انسان ها از هستی، از نوع شناخت ما از اشیاء و موجودات نیست، یک گونه شناخت دیگر است. ما انسان ها شناختی که از اشیاء و موجودات داریم به این صورتی که اونها در برابر نهاده قرار میگیرند و ما اونها رو میشناسیم. این دیوان آب در برابر من قرار میگیره و من اون رو میشناسم، که اینو بهش میگیم برابر نهاده. شما من رو میشناسید، من در برابر نهاده شما هستم، شما در برابر نهاده من هستید. این شناخت ها اینجوری پیدا میشه، شناخت های ما. اما هستی در برابر نهاده قرار نمیگیری، هستی در برابر نهاده هیچ کس نیست. نمیشود کسی بگوید من میخواهم هستی را بشناسم به این معنا که یه چیزی، یک حقیقتی، حالا هر تعبیری میخواهید بکنید، یه موجودی، یه شیئی به نام هستی را در برابر خودم قرار میدم، در برابر خودم قرار میدم نه به این معنا که یعنی میبینمش، چون برابر نهادن لازم نیست که با دیدن باشه یا با شنیدن باشه، یعنی من چیز دیگر هستم، هستی هم چیز دیگر است، حالا من از اون یه شناخت پیدا می کنم. این خطای بسیار بزرگ است. هستی اینجور نیست، چنین چیزی نیست، چیز نیست هستی، شیء نیست هستی. هستی اینطور نیست که یه صندلی هست، یه میز هست، یه آسمان هست، یه زمین هست، یه انسان هست، یه چیزی هم هست هستی. ما اینا رو میشناسیم بعدم سعی میکنیم هستی رو بشناسیم. اینجوری نیست بلکه، چون هستی آن است که ما با هر چه مواجه میشویم هستی اونجا حضور داره، ولی نمیتونستیم با اون مواجه بشیم. چون هست ما مواجه میشویم، بنابراین نمیشود تصور کرد شناخت از هستی یه شناختی است منهای شناخت ما از موجودات دیگر، از اشیاء دیگر. هستی زمان ندارد، مکان ندارد، بعد ندارد، غیر ندارد، مثل ندارد، ضد ندارد، جزء ندارد، هیچ کدوم از دار ندارد. بنابراین مشخص بشود که وقتی میگوییم شناخت هستی، ذهنمون را باید آماده بکنیم برای نوع خاصی از شناخت، و این نوع خاصی از شناخت را اگر بخواهم یه قدری تقریب به ذهن بکنم، همونطور که قبلا هم عرض کردم، مثل شناخت خودمون از خودمون. ما هر کس که از خودش شناخت داره، اگر یک کمی تأمل کنه میبینه که اون چه از اون شناخت داره زمان نداره، مکان نداره، بعد نداره. اون موقع که خود را میشناسه غیر وجود نداره. آدمی وقتی خودش رو میابه، خودش شناسایی میکنه، اینطوری نیست که بگه من اینجوری شناسایی بکنه که دیوانی هست و پارچی هست و میزی هست و صندلی هست و یه چیزایی دیگه، منم یه خودم. این نیست. اگه به ذهن خودتون مراجعه کنید، فایده‌ای نیست. خود خوده. تقریبا این طور هست، شناخته هست. بنابراین اینو از ذهنمون از اول در این بحث ها بیرون کنیم، همونطور که یه چیزهایی را به صورت برابر نهاده میشناسیم، هستی را هم اینجوری میشود شناخت. اینجوری نیست. و باز عرض شد که برای تقریب به ذهن گفتم که شناخت شخص از شخص هم اینطوری نیست. یک انسان به عنوان یک شخص که یک انسان دیگر رو به عنوان یک شخص میشناسه، اینجوری نیست که او را در برابر نهاده و دارد به صورت یک ابژه او را میشناسه. اصلا اینجوری نیست. نه اطلاعات ها کسب بکنه که دختر کی هستی، پسر کی هستی، اینجوری بشناسه. اینا شناخت های شخصی یا شخصانی نیست، اینا شناخت های شناسنامه ایست. شناخت شخصی که دوتا انسان از یک دیگر پیدا می کنند و با یک ارتباط شخصی این شناخت پیدا میشه و من می توانم بگویم از این آقا از این خانم شناختی دارم، اینم همینطوره، در برابر نهاده نیست. مثل این که یه امواجی، این ها تشبیهات البته، مثل این که یه امواجی تبادل می شود میان من و او، و این همون شناخته. در یه مرحله قوی‌تر که عشق را تعریف می کنن، اتحادی پیدا می شه، این همون شناخته. این ها نمونه هاییست برای نزدیک کردن مطلب به ذهن. اینم یه نکته که در این بحث‌ها ذهن رو باید آماده کرد برای درک اینجور بحث‌ها. ذهن‌های ما معمولاً آماده نیست برای درک اینجور بحث‌ها. درک بحث‌های فلسفی ورزش ذهنی می‌خواد، تمرین ذهنی می‌خواد. نمی‌خوام وارد این بحث بشم، ولی این رو عرض بکنم که بله، عده‌ای می‌گویند این شناخت نیست. چیزی به نام شناخت هستی شناخت نیست، اعتبار ندارد. اینا بحث هایی است که در معرفت شناسی آمده، ولی من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. میگویم اون چی که فلاسفه میگویند یه چنین چیزی است و میگویند این هم یک شناخته. در جای خودشم دلائلی دارن، اقامه میکنن اون دلائل را. یه نکته خوب من همینجا بهتون عرض بکنم، این کلاس که ما اینجا داریم به یه معنا کلاس فلسفه است، اما به یه معنا کلاس فلسفه اختصاصی نیست. به این معنا کلاس فلسفه است که داریم اینجا بحث می‌کنیم که خدای فیلسوفان چه جور خدایی است، یا به تعبیر دیگر در فلسفه از خدا چه تصویری داده میشه. تصویر خدا در فلسفه چیست؟ تصویر خدا در عرفان چیست؟ این اون بحث هاییست که ما اینجا داریم. اما برای به پاساختن این تصویر یه سلسله تقریرات فلسفی و استدلال های فلسفی وجود داره که اون جزء بحث های ما در این کلاس نیست و نمیتوانه باشه با توجه به مجموعه ترکیبی که در کلاس داریم. چون اون دلائل را ذکر کردن که چه دلائلی دارن و چه شبهه‌هایی به اون دلائل وارد شده و چه پاسخ‌هایی به اون دلائل دادن، ما را وارد بحث‌های تخصصی فلسفه می‌کنه و زمینه طرح بحث‌های تخصصی فلسفه در اینجا نیست. برای اینکه اون مستلزم این است که حضار ما به دوره مقدمات فلسفی گذرانده باشن. تصویر را ما داریم میگیم چه جور خدایی است، خدای فیلسوفان چه درکی میتونیم. بنابراین دوستان این نکته را در نظر داشته باشن. و بعد من اینو شاید در جلسه آینده توضیح خواهم داد، بدون اینکه وارد استدلال های اونها بشویم و دفع شبهه ها از سوی اونها بشویم، این رو براتون توضیح خواهم داد که اصلا در این قدیم مسائل که ما داریم بحث میکنیم، مثلا مسئله خداشناسی، استدلال معناش چیه؟ یعنی کمی جلسه قبل گفتم، در جلسه آینده بیشتر، اصلا استدلال معنیش چیه؟ اینو برای این توضیح خواهم داد که اغلب ذهنها با مصداق استدلال در علوم طبیعی خو گرفتن و فکر میکنن که در این قبیل مسائل هم فیلسوفان اگر استدلالی داشته باشن باید از اون سنس باشه و الا باطله. استدلال در علوم طبیعی این است که یک فرضیه ای را کسی مطرح میکنه، بعد میگه بیایی من استدلال کنم برای این فرضیه هم به این شکل که در آزمایشگاه برای شما نشان بدهم که این فرضیه ای من درسته، اثبات کنم، ترکیب کنم، تجزیه کنم، نشونتون بدم. ذهن ها معمولا خو گرفته با این معنی از استدلال. استدلال در این قبیل بحث ها اصلا معنی شد یه چیز دیگه که من در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهم داد. اینم یه دیگه معنی استدلال رو توضیح خواهم داد، نه اینکه دونه دونه استدلال ها رو بیان بکنم و شبهه هایی را که هست بیان کنم و جواب ها را بدم، نه، این وارد بحث های تخصصی میکنه ما. فقط چون دیدم بعضی از دوستان مطرح کردن تعبیر استدلال رو، باید بهشون بدم که اصلا استدلال یعنی چی تو این قبیل بحثا. خب عرض شد که این نکته سوم یا چهارم این بحث منه، در جلسه گذشته عرض شد که فیلسوفان یا خدایی که در فلسفه بحث می شود، نهایتا مدعای فیلسوفان این است در بحث های فلسفی که اون هستی مطلق که همه جا حضور داره شخص هست، خدا هست، یعنی شخص هست، هستی شخص. دو تا معنای شخص را از هم باید از هم جدا بکنیم. یک معنای شخص همان است که قبلا من توضیح دادم، یعنی اون که عالم به خود، آگاه از خود، تعیین کننده اعمال خود و فعالیت های خود است، هم از خود آگاه است و هم از دیگران آگاه است و می شود انسان ها با او ارتباط شخصی پیدا بکنند، ارتباط شخصی پیدا بکنند، همونطور که یک انسان با یک انسان می تواند ارتباط شخصی پیدا بکنند. و به تعبیر دیگر وقتی گفته می شود در دعوی فیلسوفان هستی مطلق شخصه، اگر بخواییم با اصطلاحات معمول و شناخته شده برای خودمون سخن بگوییم، یعنی عالمه. هستی علم داره، هستی قدرت داره، هستی حیات داره، هستی مطلق کر و کور و نابینا نیست. توجه می‌فرمایید؟ هستی مطلق که داریم ازش صحبت می‌کنیم علم، آگاهی داره، علم، شعور داره، قدرت، زنده است. با یه چنین چیزی اگر بتوانم تعبیر چیز بکنم، یا با یک چنین حقیقتی میشه ارتباط شخصی برقرار کرد، همون گونه که با یک انسان که آگاهی داره، شعور داره، حیات داره، قدرت داره میشه ارتباط شخصی پیدا کرد، با دیوار نمیشه ارتباط شخصی پیدا کرد، با جمادات نمیشه ارتباط شخصی پیدا کرد. این همون چیزیست که آن و او گفتم در جلسه های قبل. اینه اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره و اون اینه، آیا تفاوت فیلسوف خدا باور با فیلسوف منکر خدا در این است که فیلسوف خدا باور هستی مطلق را مطرح میکنه ولی فیلسوف منکر خدا میگه هستی مطلقی نیست؟ یا من از هستی مطلق اصلا حرف نمیزنم و برای او هستی مطلق معنا نداره؟ آیا اینجاست تفاوت؟ نه، هر دو چیزی به نام هستی مطلق را میپذیرن. تفاوت در اینی که هستی مطلق فیلسوف خدا باور عالم قادر حی مرید، اما هستی مطلق فیلسوف خدا ناباور اینجوری نیست. حالا باید بگید کره کوره، اما هستی مطلق همه جا هست. یک ماتریالیست هم به یه معنایی هستی مطلق را قبول داره، برای اینکه اونم میگه اساس همه چیز ماده است. این تعبیر که اساس همه چیز ماده است و یک اساس قائل شدن برای همه موجودات مادی، اینم نوعی سخن گفتن از هستی مطلقه. یعنی چنین آدمی برای ماده یه معنایی قائله که میگه اون معنا به صورت یک اساس هم در آسمان هست، هم در زمین هست، هم در حیوانات هست، هم در همه جا هست، و هم دم از وجود میزنه، دم از هستی مطلق میزنه، حداقل در ابتدای مرحله، حداقل در اوائل گفتگو. اما میگه که این هستی چیزیست که من نمیتونم باش ارتباطی برقرار بکنم، کره کوره نابیناست، علم نداره، قدرت نداره، حیات نداره. و به همین جهت وقتی از فیلسوف ماتریالیست سوال میشه که پس این شعوری که آدمی زاد داره منشأ این شعور کجاست، میگوید این شعور مولود ماده است. شاید این بحثا رو خونده باشید. میگه شعور از ماده به وجود آمده، ماده در مراحل تکاملی خودش شعور را زاییده یا به شعور تبدیل شده، که بعد در اینجا پاسخهایی به این مسئله داده میشه که نه، چنین چیزی نمیشه، مثلا بحثای فلسفه. اما او هم به هستی، به معنایی به هستی مطلق قائله، یعنی به یه اساسی که همه جا حضور داره، اساس هر چیزه. در قبل از رشد فلسفه، قبل از پیدایش افلاطون، سقراط، ارسطو در یونان، کسانی بودند که باز در این زمینه‌ها فکرهایی کرده بودند. بعضی‌ها گفته بودند اساس هر چیز آبه، اساس عالم آبه. ممکن در نظر شما نظرتون بیاد چه مگه میشه اساس عالم آب باشه؟ چیزهای گوناگونی گفتن، نظرهای گوناگونی گفتن. اختلاف فیلسوف خدا باور تا دیگران در اینه که این هستی مطلق او یه چیز خاصیه، اگه چیز بتوانیم بگیم. حالا در اینجا همون تعبیر شخص را من به کار میبرم. اینم یک نکته است. مسئله بعد اینه که خب حالا که مطلب اینی که در بحث‌های فلسفی فیلسوفان میگویند این هستی مطلق که همه جا ساری و جاری است و همه جا حضور داره شخص است، یعنی عالم است، قادر است، حیات داره، همون چیزایی که بعدا در صفات ذاتی خداوند گفته شده. از چرا و چگونه به شخص بودن هستی میرسن؟ چجور میرسن به این مسئله؟ راه رسیدنشون به این مسئله چیه؟ در بحث‌های قبلی گفته شد که چه ماتریالیست چه غیر ماتریالیست، چه خدا باور چه غیر خدا باور، هر موجودی را که تجربه می کنن اون هستی مطلق را هم با اون موجود تجربه می کنن. خب ولی گفتم که کافی نیست، باید چیزایی بیش از این بگویم و بیش از این می گویم. نمی گویم فقط ما به هستی مطلق می رسیم، می گویم ما به هستی مطلقی که عالم است و قادر است و حی است و مرید است و سمیع است و بصیر است می رسیم. اینو می شناسیم. چجوری به این می رسن؟ تقریر خودشون چجوری از این مسئله؟ دو تقریر براتون توضیح می دهم. البته من انتخاب میکنم از میان تقریرهای مختلف و بحثهای مختلفی که در این زمینه ها هست، من انتخاب میکنم یکی دوتا نمونه شو در واقع براتون عرض میکنم وقتی میگویم خدای فیلسوفان و الا انواع اقسام خدای فیلسوفان وجود داره. این اون چیزیست که در محیطهایی که بنده اینجا مطرح میکنم اون مسائلیست که در محیطهای دینی ما بیشتر مفهوم میشه، تقریرهاییست که بیشتر مفهوم میشه. پاره از فیلسوفان و از جمله فیلسوفان مسلمان این طور میگویند، تقریرشون این است که ما اول به این شناخت میرسیم که هستی واجب الوجوده و بعد باز از طریق عقل به این شناخت میرسیم که اون چه واجب الوجوده همه کمالات را باید داشته باشه، بنابراین علم، قدرت، حیات، اراده، سمع، بصر، شنیدن، اینها کمالاته، پس اون هستی مطلق همه این کمالات را داره. این یه تقدیر. تقریر دیگر این است که نه، ما وقتی هر موجودی را باش مواجه میشیم و وجود او و هستی او را میابیم و از طریق وجود و هستی او هستی مطلق را میابیم، اون چرا که از هستی مطلق میابیم وقتی تحلیل میکنیم، اون مفهوم هستی مطلق را که میابیم تحلیل میکنیم، همه اینا از توش در میاد. هستی مطلق نمیتونه علم درش نباشه، هستی مطلق نمیتونه قدرت درش نباشه، هستی مطلق نمیتونه حیات درش نباشه و هاکذا و هاکذا. حالا آیا اینها دو تقریر هستن یا یک مطلب هستن به دو گونه تقریر شده؟ اما وارد اون بحث من فعلا نمیشم، اما حالا اولی را عرض کنم خدمتتون. این که فیلسوفان میگویند که هستی مطلق که ما درک میکنیم اون واجب الوجوده، یعنی چه؟ بعدم میگویند واجب الوجود اما به ذات و اما بالغیر. این معناش اینه که خلاصه اگر بخواهم خیلی ساده بگویم، واجب الوجود معناش این است که نمیشه نباشه. اگر خیلی ساده بخواهم بگویم نمیشه نباشه. تقریر این فیلسوفان اینه که شما به محض اینکه هستی را تصور میکنید، این هستی چیزیست که نمیشه نباشه. خود تأمل کنید در این زمینه، میشه هستی نباشه؟ نه اینکه میشه این لیوان نباشه یا نه، نه اینکه میشه این میز نباشه یا نه، میشه آسمان نباشه یا نه، میشه کره زمین نباشه یا نه. هر کدوم از اینها رو تصور کنیم بعد میشه کره زمین نباشه، میشه آسمان نباشه، البته هست و هاکذا. همین ما هستی چطور میشه تصور کرد که هستی نباشه؟ هستی به اون معنا که گفتن. چطور میشه تصور کرد اون که همه جا رو پر کرده، اون اقیانوس هستی، اون هستی مطلق نباشه؟ تصور فیلسوفان این است که هستی مطلق در ذات خودش به گونه ایست که اگر تصورش کنیم نمیتونیم برای او عدم تصور بکنیم. برای این پارچه آب میشه عدم تصور کرد، چون این عدم، عدم نسبیه. یعنی چه عدم نسبیه؟ یعنی در یه زمان و مکان و زمان و نمیدونم ظروف معینی، شرایط معینی این هست، در زمان و ظروف و شرایط معینی دیگه نیست، نسبی به این معنا. اما عدم اگر تصور بکنیم برای هستی مطلق، باید عدم مطلق تصور کنیم. هیچ البته این هیچ هم اون عدم مطلق را نمیرسونه. میدونین چرا؟ برای اینکه در هیچ هم یه وجودی مفروضه. درسته؟ خود تأمل کنید، هیچ وقتی میگیم در این هیچ هم یه معنای وجودی ما منظور میکنیم، یعنی یه چیزی که هیچه. حالا اینجا یک لطیفه هم عرض بکنم. یکی از دوستان نقل میکرد که یک کسی رفته بود، سالها پیش شاید، در یه اداره کارش حل نمیشد، خیلی عصبانی شده بود به اون ماموری که اونجا بوده، که ارتشی بوده اون مامور. آقا تلخی چه؟ اون طرف گفته بود که میدونی من کی هستم؟ اون طرفی که پشت میز نشسته بود، من فلان کسم. گفته بود که من مافوق تو هستم. مراجعه کننده بود که من مافوق تو هستم. گفت پی رفته بودن بالا، گفته بود که آخرین مافوق به کجا میرسه؟ خدا. گفته بود من بالاتر از خدا هستم. گفته بود ای من بالاتر از خدا، بالاتر از خدا چیه؟ گفته بود هیچ. من همون هیچم. حالا داستان دقیقا اینه، یه هیچی هم که باز ما تصور میکنیم باز یک نوع معنای وجودی داره. و به همین جهت هم هست که میگوین نهیلیست ها هم باز یک معنایی برای خودشون دارن، چون نهیلیزم هم یک معناست. همه چیز پوچه. نهیلیست به اینجا میرسه که تجربه میکنه که همه چیز پوچه، همه چیز بی ارزشه، همه چیز بی معناست. این بی معنایی مطلق خودش یه معناست. یعنی اگر آدمی بخواهد کوشش کند که یک انسان نهیلیست و پوچگرا مثلا خودکشی نکنه، در اون مواردی که خیلی بحرانی میشه قضایاش، باید توجهش داد که آقا ببین همین پوچی که تو برای خودت داری تصور میکنی خودش یه معنای، یه چیزیه به نام پوچی. اونطور که فکر میکنی زیر پا خالی نیست. عدم مطلق قابل تصور نیست. چون عدم مطلق قابل تصور نیست، هستی مطلق واجب الوجوده، یعنی وجودش ضروری است، یا به تعبیر دیگر نمیشه نباشه هست. ببینید حالا اینو بعد تقسیم میکنن به دو قسمت، میگوین یا واجب الوجود به ذاته یا واجب الوجود به غیره، یا به تعبیر دیگر میگوین هستی مراحل گوناگون داره، مراحلی از هستی وجودش بستگی داره به یه مرحله‌ای که اون مرحله دیگه اعلا و اکمل از همه مراحل و مراتب هستی است. ولی من حیث المجموع شما وقتی حساب بکنید نیستی متصور نیست. وقتی به اینجا میرسن بعد میگن خب حالا هستی مطلقی که وجود به وجود داره، هر چیزی که یه چنین وضعیتی داره نمیشه فاقد کمالات باشه، نمیشه فاقد کمال علم باشه، نمیتونه فاقد کمال قدرت باشه، نمیتونه فاقد کمال حیات باشه، تو اینا همه کمالاته دیگه. و به تعبیر خودشون واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات و حیثیات. نمیخوام دیگه اینو بیش از این کش بدم، چون همینو باید روش شما یه تأمل های بعداً بفرمایید. به این معنا خدای اونها میشه خدایی که شخصم هست. رب تصورشون این است که اگر قرار باشه بحث های عقلانی بشه، اینجور باید بحث عقلانی بشه، از این راه عقلانی میشه این حرف ها را زد. و این هیچ منافات نداره به اینکه یه فیلسوفی در مقام بحث های عقلانی این حرف ها رو بزنه، اما در مقام زندگی شخصیش یه تجربه ای از خدا داشته باشه، اصلا نیازی به این بحث های عقلانی هم نداشته باشه. تجربه ای از یک، حالا در عرفان بهش میرسیم، تجربه ای از هستی مطلق داشته باشه، خودشو در آغوش او بیابه. اینا یافتنها از نوع دیگری، یافتنهای عرفانیست به اصطلاح، مخاطب او بیابه که او دائما داره با او حرف میزنه، دائما داره با او یه کاری میکنه. اینا اتصالات عرفانیست و اینها سیر و سلوک های عقلانیست. خب بنابراین اگر خواستید در این زمینه تأملاتی بیشتری بکنید، دیگه باید کتاب‌هایی را که فرض بفرمایید این بحث‌ها را به صورت استدلالی‌تر، مشروح‌تر بیان کرده‌اند، مثلا جلد پنجم اصول فلسفه مرحوم آقای طباطبایی، یا حالا در نوشته‌های فارسی شرح منظومه‌های مرحوم آقای مطهری، اینجور شرح منظومه سبزواری مرحوم آقای مطهری، اونجا باید اینها رو دنبال کنید. فقط اون چی که در اینجا تناسب با این کلاس میتونه دست ما بیاد اینی که فکر میکنم برای شما تا حدود روشن کردم که اصلا سنخ بحث‌های فیلسوفان در مورد خدا چجوریه و از چه چیزایی دارن حرف میزنن. ممکن است برای کاری از شماها همین مسئله‌ای که بنده امروز تقریر کردم ابعادش روشن نشه به درستی که این مسئله واجب الوجود به این معنا که من توضیح دادم، ولی این اقلن براتون روشن میشه که این اون خدایی که دم دست ماها هست نیست به اصطلاح، که هزار تا میشه براش اشکال وارد کرد. باید دقیقا تأمل کرد تا دیدیم چیه. یه چنین چیزیست، هستی خدای اونا همون هستی مطلق. نکته دیگه این است که شما ممکنه در پاره ای از نوشته های پاره از فیلسوفان مسلمان ببینید تأکید روی این مسئله بکنن که در اسلام خدا شخص نیست. مثلا مرحوم آقای طباطبایی اینو جاهایی گفته و بعد بگویید که فلانی میگفت که خدای فیلسوفان یک شخصه، به این معنا که اینجا توضیحش دادم. این مسائل چگونه با هم قابل جمع؟ شخص به دو معنا به کار برده میشه، مثل اینکه اینو قبلنم من گفتم توضیحشو ندادم، نه بله، اما توضیحشو ندادم. بله اینجا باید بجاشم. شخص به دو معنا به کار برده میشه. یه وقت شخص به اون معناست که توضیح دادم، یعنی هستی مطلق عالم قادر حی که انسان میتونه با او ارتباط شخصی برقرار کنه، و شخص هست به این معنا که آگاه هست، عالم هست، چون مشخصات شخص اینها در مقابل شیء. اینجا شخص به معنای در مقابل شیئه و انسان میتونه با این هستی مطلق در ارتباط شخصی قرار بگیره. خب وقتی عالم است
علمش هم مطلق است، همه چیز را می هستی، علمش مطلقه ها، نه چیزی که اسمش خداست ولی خیلی گونده است غیر از موجودات دیگره. اون ذهن رو از این باید خالی کرد. این نسبت ها، این صفات مال هستیه، نه موجود خیلی بزرگ که خیلی گونده است. اینه اون چیزایی که تو ذهن ما ها معمولا هست. و بعد میگه خب حالا اثبات کن ببینیم از کجا میگه اون هست. اصلا در مورد خدا فیلسوفان اینجوری صحبت نمیکنن که خدای موجودی است، خدا خیلی بزرگه، خیلی گنده است، خیلی چنینه، خیلی چنانه. بعد یکی بیاد بگه خب حالا اثبات کن ببینیم از کجا میگه یه چنین چیزی هست. از این نیست خدای فیلسوفان، هستیه. در مورد هستی دیگه نمیشه بعد گفت اثبات کن ببینم هستی هست. بعد بگوییم تحمل کنیم، کسی میتونین هم به من اثبات کن، آقا خانم به من اثبات کن ببینم هستی هست. خب هستی هستیه دیگه. مسئله اینه که من میتونم ارتباط با این هستی پیدا بکنم، من میتونم اینو بشناسم یا نمیتونم بشناسم. نه اینکه اثبات کن که هستی هست. خب آی تباتبایی و دیگران میگویند که شخص نیست خدا در اسلام. اینو باید توجه بکنیم، اون شخصی که اونها نفی میکنن شخص در مقابل شیء نیست. اون شخصی که اونها نفی میکنن شخصی بودن خدا به معنی مسیحی کلمه است. در مسیحیت خدا شخص است، علاوه بر اون معنای شخصی گفتم به یه معنای دیگری هم شخص است و اون عبارت است از شخصی که وارد تاریخ شده و تاریخ را تطهیر کرده و انسان را آموزیده. خدای مسیحیت دو مرحله داره در واقع. ما مسلمان ها در مرحله اول با خدای مسیحیت شریک و اون همون خدای هستی مطلق به معنای هستی مطلق که صفات را داره. اینو هم فیلسوفان ما گفتن، هم فیلسوفان اونها گفتن، هم فیلسوفان یهود گفتن. و این همون معنای شخص بودن را میشه درش تصور کرد. اما مسیحیت خداش تنها این نیست. این خدا در تاریخ 2000 سال قبل وارد تاریخ شده، تجسد پیدا کرده در تاریخ از طریق فرزندش. البته این فرزندی به معنی فرزندی که در عالم انسان هست نیست، و به صورت یک شخص که عیسی مسیح باشه ظاهر شده در میان انسان ها. و واقعا به صورت یک شخص انسانی ظاهر شده در میان انسان ها. و الهیات مسیحی بر مبنای این خدایی که به صورت شخص در تاریخ ظاهر شده شکل گرفته، نه بر مبنای خدا به معنای هستی مطلق که ما از اون سخن گفتیم. الان در مقام این نیستم که بگویم چه بحث هایی حول حوش این تجسد خدا به شکل عیسی مسیح به وجود آمده، خود مسیحی ها اون را چگونه تقریر کرده اند، شبهه هایی که وارد شده چه بوده، پاسخ هایی که داده اند چه بوده. اینا یک سلسله بحث های الهیاتی بسیار عمیق و شیرینیه. ولی این واقعیت داره که شخص به این معنا در اسلام دیده نمیشه، نیست. خدا به این معنا شخص نیست. یعنی شما در قرآن مجید پیدا نمی کنید آیاتی را که به شما نشان بده که خدا به صورت یک شخص انسانی ظاهر شده در عالم انسان. نیست، نه تنها نیست، نفی شده. وقتی در قرآن مصلوب شدن عیسی مسیح، فدیه شدن انسان عیسی مسیح، فرزندی عیسی مسیح، حالا به هر معنایی از فرزندی، نفی شده و پیامبر اسلام اون را نپذیرفته، این شخص بودن به معنای دوم در قرآن پذیرفته نشده، نه تنها پذیرفته نشده، رد شده. پس اگه برمای تواتایی و دیگران میگوین که در اسلام خدا شخص نیست، منظورشون به این معناست که نیست، اما نه شخص نیست به این معنا که نمیشه با او ارتباط شخصی برقرار کرد. او خیلی متعالی است، به صورت شخص هم ظاهر نشده، اما میشه اشخاص در مناجاتهایشون، در دلهاشون، در خلوتهاشون با او ارتباط شخصی برقرار کرد. این هم یک نکته است. نکته دیگر این است که شما وقتی به متون دینی مراجعه میکنید و یا به کتابهای فیلسوفان مراجعه میکنید، میبینید که در روی کرده به خدا تفاوتهایی هست در این دو گونه متون. در متون دینی خدا میاد به سراغ انسان، در متون فلسفی انسان میره سراغ خدا، یکی از بالا به پایینه، یکی از پایین به بالا. شما اگر عهد عتیق رو ببینید، عهد جدید رو ببینید، اناجیل رو ببینید و قرآن رو ببینید، حتی در قرآن هم همینطوره، خدا انسانها را مخاطب قرار داده و با اونا حرف میزنه و به اونها خطاب میکنه. طبعا چون اینطور هست، حالا خدا مخاطب قرار داده و خدا داره با انسان حرف میزنه، حرف زدن خدا معناش چیه؟ چگونه صورت میپذیره؟ آیا خدا مستقیما حرف میزنه؟ از طریق پیامبران حرف میزنه؟ آیا سخن گفتن خدا همان سخن گفتن پیامبره؟ ولی چون این مبعوث از سوی خدا و تحریک شده از سوی خداست با یک اراده ویژه، پس سخن گفتن او سخن گفتن خداست یا نه؟ بحثایی که در باره معنای کلام خدا شده، بلا وارد اونها نمیخوام بشم. ولی چون در متون دینی اینطوریه و این متون دینی برای عامه مردمه، برای عموم مردمه، زبان این متون دینی درباره خدا تا حدود زیادی انسانوار انگارانه است. یعنی چه انسانوار انگارانه است؟ یعنی به گونه ایست که با ذهنهای انسانهای متوسط هم بتونه همخوانی داشته باشه. چون برای انسانهای متوسط مشکل از آنچنان ذهن فلسفی پیدا بکنن که درکشون از خدا درک از هستی مطلق باشه، به اون معنی که من گفتم مشکلی ورزش ذهنی میخوام و به همین جهت هم هست که در گذشته فیلسوفان درجه اول هر کسی را به شاگردی نمیپذیرفتند، به خود آزمایشش میکردن ببینن این بحثهایی که اینا میکنن در کلاسهای فلسفی جون اون شاگرد درک میکنه یا نمیکنه. میگفتن چند دو پیش مگس نباید دید، این تعبیر مولاناست. عرفا هم حرفاشون رو به همه کس نمیگفتن، نه اسباب تحقیر دیگران، بلکه برای اینکه ذهن باید ظرفیت داشته باشه. خب بنابراین متون دینی چون خطابش به عامه مردم هست، به عموم مردم هست، تصویری که از خدا در اونجا هست تا حدودی انسانوار انگارانه است. یعنی مشخصات انسانی کم و بیش در اون خدای متون دینی دیده میشه. اما فیلسوفان اینجوری نیست. فیلسوف کسی است که میخواهد از طریق توانایی‌های عقلانی که داره به سوی خدا حرکت کنه. این از معنای اون چیزی که میگم از پایین به بالا است. به این جهت است که فیلسوفان همیشه سعی کردن خداشون انسانوار انگارانه نباشه تا کمتر اشکال فلسفی به اون وارد بشه. انسانهایی که رشد عقلانی زیاد دارن، اینها با خدای فیلسوفان بهتر میتونن کنار بیان تا با خدایی که در متون دینی هست. البته پاره از مفسران فیلسوف این متون دینی سعی کرده اند همون خدای فیلسوفان را از این متون دینی بیرون بیاورند. شما مثلا تفسیر المیزان مرحوم آقای طباطبایی را مراجعه بکنید، به دلیل این که خیلی فیلسوف است ایشون و عارف است، خواهید دید که همون خدای فیلسوفان را از این کتاب میخواد به دست بیاره. نمیخواهم بگویم که چنین تفسیری صحیح نیست، نه، چنین دعوی ندارم، ولی حداقل میشود گفت تفسیری است برای خواص. تفسیری است برای خواص، چون تفسیر هم ممکن است برای خواص باشه و برای عامه محدود باشه. این بحث در اناجیل هم هست، در عرض کنم تورات هم هست. در طول تاریخ همیشه اینطور بوده است که فیلسوفان که رویکرد فلسفی به خدا داشتن، همیشه به متکلمان که رویکرد اعتقادی برگرفته شده از متون دینی به مسئله خدا داشتن، همیشه اشکال وارد می‌کردن. اشکالاتشون هم عمدتاً این بود که این خدایی که شما تصویر می‌کنید انسانوار نیست، باید این خدای شما را تنزیهش کنید، درستش کنید. این تصویرتون تصویر انسانوار نیست. فیلسوفان اشکالشون به متکلمان در واقع این بود و مؤثر هم می افتاد. به همین جهت است که شما مثلا میبینیم در تاریخ کلام اسلامی متکلمان معتزله که بیشتر به تفکر فلسفی نزدیک بودن، خدایشون پیراستر از خدای اشاعره است به صورت نسبی، و خدای آدمی مثل بو علی سینا پیراستر از خدای قاضی عبدالجبار همدانی معتزله درجه اوله، تا خدایی که بر اساس اساطیر الوجود امثال ملا صدرا و دیگران مطرح کرده اند و آقای طباطبایی هم در همون مسیر در واقع قرار داشته و شاگردان زیادی در اون مسیر قرار داشتن، این دیگه خدایی است که در اونجا فلسفه و عرفان و شهود و اشراق و همه چیز با هم جمع شده. باید امکان وارد اون قضیه بشن. و بالعکس متکلمان هم یه جور دیگه تلنگر می‌زدن به این خدای فلاسفه یا فیلسوفان خدا باور. می‌گفتن ببینید این که شما سعی می‌کنید که خیلی عقلانی باشه خداتون و از هر اشکالی پیراسته باشه و هیچ انسانوار انگاری درش نباشه، این نفسی است در کار شما. نه اینکه اینا عمدن متکلمان به اونها میگفتن، از برخورد متکلم و فیلسوف این نتیجه حاصل شده که عرض میکنم بحثهایی که متکلمان مطرح کردن موجب شده که فلسفه به یه نکاتی در باب خداشناسی توجه کردن که تنها در فلسفه توجه به اون نکات پیدا نمیشه و بعد سعی کردن اونها رو از لحاظ فلسفی حل و فصل کنن. قضیه چی؟ مثلا مثل معاد جسمانی، فرد معاد جسمانی که نوعی بخشی از خداشناسی است، این مربوط به متکلمانه که ازش هم دست بر نداشتن، فیلسوفان با موازین فلسفیشون این در چارچوب قلمروشون قرار نداره، ولی وقتی میبینن یه چنین چیزی در اسلام هست یا متکلمان روش اصرار میکنن، آدم این مثل ملا صدر سعی میکنه که با همون موازین فلسفی خودش یه جوری اینو از اون حالت انسانوار انگاری بیرون بیاره و یه معنای فلسفی بده. نبوت هم همینطور، وحی هم همینطور. بلاخره این هم یک بعد قضیه است. این است که باید امروز عرض کنم و پایان بدم به بحث‌های امروز، اینی که و این مقدمه است برای بحث جلسه بعد ما در واقع، یک قلبی باید توجه بیشتر بذل کرد به این مسئله که اصولاً روی کرده فلسفی به مسئله خدا یا روی کرده فیلسوفان به موضوع خدا چیه؟ آیا نوعی جهانبینیه؟ شما با این اصطلاح جهانبینی آشنا هست؟ ما اگر توجه پیدا بکنیم به این که این نوع بحث کردن فیلسوفان از خدای نوع جهانبینیه، این ما رو کمک بکنه میکنه که تار و پود گفته های فیلسوفان را بهتر درک بکنیم در این باب، از جمله همون مسئله مطالبه استدلال از فیلسوفان را کمک میکنه ما بهتر درک بکنیم که از یک فیلسوف خداشناس ما انتظار چه نوع استدلالی را میتونیم داشته باشیم و انتظار چه نوع استدلالی را نمیتونیم داشته باشیم. این خیلی مهمه، به خصوص در عصر ما که الان ذهن پر شده از این واژه استدلال استدلال استدلال، به خصوص در نسل جوان ما. استدلال چی؟ هر کس هر دعوی داره دلیل چی؟ استدلال چی؟ معمولا این مطالبه با این تصور همراه است که گویی یه نوع استدلال وجود داره فرق، همونطور که قبلا هم اشاره کردم. اگر ما توجه پیدا بکنیم به اینکه استدلال ها انواع داره، دلیل ها انواع داره، و مثلا از یک کسی که یه جهانبینی را داره عرضه میکنه، چه نوع دلیلی میشه انتظار داشت؟ از کسی که داره یک فرضیه علمی را عرضه میکنه، چه نوع دلیلی میشود انتظار داشت؟ به مفهوم شدن بحث های فیلسوفان خیلی کمک میکنه. اینو عرض بکنم، این نوع بحث های فیلسوفانی فیلسوفان در باره خدا یک نوع جهانبینی است که ما اونو میگیم جهانبینی فلسفی. سه نوع جهانبینی وجود داره: جهانبینی فلسفی، جهانبینی علمی و جهانبینی دینی. شاید نوع چهارم رو هم بتوان گفت جهانبینی عرفانی، اگر جهانبینی عرفانی در همین جهانبینی دینی و یا جهانبینی فلسفی مندرج نشه. جهانبینی چیه؟ جهانبینی اگر بخوایم تعریفی ازش بدیم، جهانبینی عبارت هست از نگاه ویژه هر انسان به جهان و انطباق او با جهان، با اون نگاه ویژه به طوری که در ساماندهی زندگی او اثر بگذارد. هیچ انسانی بدون جهانبینی نمیتونه زندگی کنه. به تعبیر دیگر جهانبینی یک نگاه به کل است در مقابل نگاه به جزءها. اینو هر انسانی لازم داره، هر انسانی، بی سواد، با سواد، فیلسوف، غیر فیلسوف، زن، مرد، جوان، پیر. شما بعدا رو این یه خورده تأمل بفرمایید، اگر ما به این ادراک های جزئی که داریم از موجودات و اشیا و عالم خارج بسنده بکنیم، در یه خلأ عجیبی خواهیم افتاد. ما تمام این ادراک ها و شناخت های جزئی ما رو در یه کل قرار میدیم راحت. شما یک ساعتی را مثلا در نظر بگیرید که در اون ساعت فقط ما میدانیم آب چیه، نان چیه، آسمان چیه، زمین چیه، جزئیات، این چیه، اون چیه، اون چیه. اما این دانسته هامون درباره این که این چیه، اون چیه، در یک نگاه کلی به جهان چیز نباشه، مندرج نباشه. یعنی اینو نداشته باشیم که بالاخره این هستی چیه؟ حالا هستی بگن، جهان بگن، کل، اون چیزی که برای کل تعبیر میکنن در مقابل جزء. اگر به خودتون مراجعه بفرمایید خواهید دید که حتما یه نگاهی به کل داره. هیچ انسانی رو پیدا نمیکنید که یه نگاهی به کل نداشته باشه، چون ما با کل زندگی میکنیم، تنها با اجزا زندگی نمی کنیم. ما هم با اجزا زندگی می کنیم، هم با همه چیز زندگی می کنیم. حتی اون کسانی که می گویند من فرار می کنم از این جهان بینی، خود اونها هم جهان بینی دارن. کس رو شما پیدا نمی کنید که یه نگاه کلی به جهان نداشته باشه، یه چیزی، یه مفهومی به عنوان جهان برای او مطرح نباشه. از این برم نیش به مسئله نگاه کرد، یعنی علاوه بر این و آن و اون شیء سوم، یک مفهوم عام‌تر به نام جهان برای او مطرح نباشه. جهان، حالا یکی میگه جهان، یکی میگه دنیا، یکی میگه عالم، اون تعبیرات در این زمینه‌ها متفاوته. همه دارن این نگاه به کل را، منتها یکی مثل حافظ میگوید که حدیث مطرب و می و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. معما میبینه، یا این معماست، جهان چیه، ده چیه، هستی چیه، عالم چیه، دنیا چیه، معماست. هیچ کسی معما را نخواهد گوشید. میگم یه جهان بینیست، معما دیدن چیست؟ این سقف بلند تا ساده بسیار نفش، این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. معما این، اینم یه نوع جهان بینی، جهان معما، در حالی که آدم خیال میکنه که حافظ از جهان بینی فرار میکنه. یا اون کس که میگوید که جهان رو جدی نگیر. دیدید آدم هایی هستن که هی میگم جدی نگیر، جدی نگیر، جهان رو جدی نگیر. این خودش هم یک جهان بینیه. این جهان جدی نیست که تو جدی بگیری. این هم یه نوع جهانبینیه. در واقع در یونان عده‌ای میگفتن که تمام گرفتاری های بشر از اینه که دل میده به این و آن، دل میده به موجودات و تعجب او برانگیخته میشه، اعجاب او برانگیخته میشه. آسمان رو نگاه میکنه، اعجابش برانگیخته میشه. حیوانات رو نگاه میکنه، اعجابش برانگیخته میشه. اون وقت این برانگیخته شدن اعجاب ها کار دست آدم میده، میگه حالا خب بس بفهمیم این چیه، اون چیه، اون چی. گفتن که اگر بخواید راحت بشید، باید این برانگیخته شدن اعجاب رو بذارید کنار. هر چی میبینید همه رو ببینید، اما اعجابتون برانگیخته نشه. یعنی این حالت در شما تحریک نشه که این چیه، اون چیه، اون چیه، اینو بدونم، اونو بدونم. این همون چیزیست که میگفتن حکم معرفتی را بذارید کنار، بگی من هیچی نمیدونم، هیچی نمیدونم. یعنی نه اینکه نمیدونم که اگر آب بخورم تشنگیم برطرف بشه، ها، اون پاسخهای کلی برای اون پرسش‌های کلی که انسان مطرح می‌کنه و می‌خواد به اونا جواب بده. در اون جلسه‌های اول گفتم که فلسفه یعنی اون سوال‌های پاسخ دادن برای اون پرسش‌های کلی که برای انسان مطرح میشه از اون نظر که انسانه. گفتن اگه اینا را این پرسش‌ها رو برای خودتون مطرح نکنید راحت میشید، و به همین جهت هم هیچ حکم معرفتی صادر نکنید که جهان چنین است، جهان چنان است. عرض کنم که بخت چنان است، شانس چنان است، آغاز چنین بوده، انجام چنان خواهد بود، این جور چیزها حکم معرفتی صادر نکنید تا راحت بشید. این هم جهان بینیه. جهان بینیست به این معنا که ببین این ساختار بینیست. به معنی اینکه به یه ساختار کل انسان توجه پیدا کنه، جهان بینی پیدا کنه. این ساختار اینی که این در سر ایجاد میکنه و این راحتی ایجاد میکنه، جهان اینجوری. شما ابیات را نمیدونم غزل ها را انواع و اقسام اینها را ملاحظه بکنید، خواهید دید که به تغییرات گوناگون جهان بینی ها اظهار شده. جهان چنین است، روزگار چنان است، دنیا چنان است، دهر چنین است، تمام اینها جهان بینی. من نمی کنم آدمی پیدا بکنید که اصلا جهان بینی نداشته باشه. خب حالا این جهان بینی ها همطور که عرض کردم یا فلسفیه یا علمیه یا این هم که حافظ میگه این معماست، این جهان بینی فلسفیه، معماگونه دیدن جهان یا عرفان. حالا این رویکرد فیلسوفانه به خدا که ما داریم در اینجا صحبتشو میکنیم از سوی فلاسفه، در واقع من دارم مطالب اونها رو برای شما تقریر میکنم، یه جهان بینی جهان را اینجوری دیدن. این آقای کارلیاس هرس، فیلسوف مسیحی آلمانی، یک کتاب خیلی خوبی داره به نام روانشناسی جهانبینی ها، خیلی کتاب خوبی. من از جمله کتابهایی که آرزو کردم فرصتی بود ترجمه میکردم میکنم این کتابه. من به آلمانی خوندم، شاید به انگلیسی هم ترجمه شده باشه، خودش به آلمانی نمیشه، مال اون اوائل کارهای یاس هرس. تمام اینها رو اونجا دستبندی کرده است این آدم که ببینید انسان ها چگونه جورهای گوناگون با اون چیزی که اسمش جهانه روبرو می شوند. هر کسی یه جور نگاه میکنه. فیلسوفی که از هستی شناسی شروع میکنه، اونتولوژی شروع میکنه و در چارچوب اونتولوژی حرفهای خودش رو میزنه، با هستی مطلق میرسه و این یک شناختی از هستی مطلق پیدا میکنه، این جهان را این گونه میبیند، این گونه میشناسد. عبارت اخرای این گونه میبیند است در اینجا در واقع. خب اگر اینطور هست از او چه انتظاری میشود داشت در استدلال هایش؟ و انتظار چنو استدلال هایی رو نمی شود داشت؟ انشاءالله من این رو در جلسه آینده خدمتتون عرض کنم. باز نه به منظور وارد شدن در جزئیات اون استدلال ها، به منظور نشان دادن چگونگی سیر اونها، اون مقدار که اینجا مقدور میتونه باشه به استدلال. و بعد این بحث یک کمک دیگه هم به ما میکنه، این است که از این بحث ها چه چیزهایی به دست میاد. یعنی مثلا از خداشناسی فلسفی چی چیزی به دست میاد؟ این خیلی کمک میکنه به این قضیه. آیا مثلا از خداشناسی فلسفی همون دانش به دست میاد که اگه شما یا ما در لابراتوار بنشینیم دو سه تا عنصر را با هم ترکیب بکنیم یا مثلا تجزیه بکنیم یه نتایجی حاصل میشه؟ این سنخ هم از اون نتایجه. همونطور که اونو میشه ابطال کرد، به همون شکل میشه این خداشناسی فلسفی را ابطال کرد. اینجورا نیست نتایجه. این که ببینید در دوره‌های معینی از تاریخ یه سلسله بحث‌های فلسفی رو میاد، یه سلسله بحث‌های فلسفی متروک میشه، یه سلسله بحث‌های فلسفی کنار گذاشته میشه، بعد از مدتی دوباره همونایی که کنار گذاشته بود رو میاد، اینا علل و عوامل داره، نه اینکه اون بحث‌های فلسفی از اعتبار فلسفی میفته. کمن اون بحث‌های فلسفی که از اعتبار فلسفی بیفتن. تاریخ فلسفه خیلی چیز جذابی است. ما در تاریخ فلسفه می‌بینیم که پاره از بحث‌های فلسفی روزگاری خیلی رواج داشت، در سده‌های معینی کرام داشت، یه بس سلسله بحث‌های فلسفی دیگری رو آمده است به دلائل گوناگون. مثلا پیشرفت علوم طبیعی تجربی خیلی نقش داشت در اینکه پاره ای از بحث‌های فلسفی ابسترات مجرد کنار گذاشته بشه. یعنی چه کنار گذاشته بشه؟ نه اینکه باطل اعلام بشه، بیمهری، مورد بیمهری قرار بگیره، جدی گرفته نشه. بعد از اینکه اون علل و عوامل برطرف شد، دوباره اینو سر برمیارن. من در یه جلسه داشتم سخنی میگفتم، دیدم یکی از این دوستان گفت آه این مسائلی که شما دارید نقل میکنید چه ولی خب با این دین گریزی نسل جوان چه میشود کرد در کشور ما؟ گفتم آه دین گریزی نسل جوان در کشور ما بیش از همه چیز معلول علل و عوامل تاریخی و گرفتاری هایی که به نام دین دیدن. این چیز اگر برطرف بشه دین دوباره سر بلند میکنه. منتها تصویت رو دکتر قابل قبول تر. ببینید افت و خیز هایی که در فلسفه پیدا میشه، افت و خیز هایی که در دین پیدا میشه، رواج، روش، زر، بازار کساد یا بازار پر رونق، نه اینطور نیست که همش معلول این باشه که یه عده فلاسفه پیدا شدن این بحث‌های وجود شناسانه مثلا فلسفی خداشناسان ابطال کردن تمام. این نیست قضیه. دوستانی که کانت رو میخونن، اشکالات کانت رو مثلا بر براهین خدا میتونن، معرفت شناسی های جدید رو میخونن، باید به این نکته توجه کنن که یه دید جامع پیدا بکنن. همون حرف‌های کانت پاسخ‌هایی براش داده شده، در معرفت شناسی ها نظرهای جدیدی پیدا شده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی یه روزی حرفی خیلی خوبی زد بالای منبر، من از ایشون شنیدم، گفت که آدمایی که ما را اون روستاها را میگفت اون روستاییانی که با کوزه پر میرفتن چشمه، کوزه را پر میکردن و میخواستن بیان خونه راحت میامدن، اونایی که کوزه خالی رو دوششون بود، این کوزه خالی همیشه اسباب زحمت بود، اونایی هم که نیم پر میکردن اینم باز اسباب زحمت بود. چی گفت؟ وقتی در یه رشته میخواید تحصیل معلومات بکنید تا آخر برید، اگر تا آخر نرید این مشکل پیدا میشه که با معلومات ناقص، با اطلاعات ناقص شما از واقعیات دور میفتید. خب عرایز من در اینجا تمام شد. عرض کنم که طبق ساعت که من دارم نیم ساعتی فرصت داریم برای پاسخ به پرسش ها. قبل از اون که من به این پرسش‌های کتبی که میرسه پاسخ بدم، یه خواهشی از درخواستی از شما آنون خانم آدم با اون اینه. خب الان حدود بیش از یک سالی که این کلاس دایر هست، بالاخره اکثر شنوندگان این کلاس را بنده اعضا ثابت می‌بینم. هر کسی که تدریسی می کند، مطالبی القا می کند، براش خیلی جالب هست بداند دریافت شنوندگان از اون مطالب چیست، چه اثری می پذیرند از اون مطالب. اون چه خیلی مهم هست اینه، هر القا کننده میخواد براش روشن بشه که چه اثری در مخاطبان گذاشته، در مستمعان گذاشته. درخواست من این است که مخصوصا با توجه به این بحث‌های مثلا 20 جلسه آخر که تحت عنوان خدا راز جهان یه سلسله بحث‌ها اینجوری شده، جلسه آینده که تشریف میارید بدون اینکه اسمتون رو بنویسید یه 4-5 سطر بنویسید این رو در یه کاغذی رو بنده بدید بدون اینکه اسمتون رو بنویسید، که بحث‌ها در شما چه اثری میگذاره، این اثر بیشتر مورد نظر منه، آیا ابهام‌هایی رو روشن میکنه، آیا ابهام‌هایی رو زیاد میکنه، عرض کنم که آیا مفهوم میشه، آیا مفهوم نمیشه. نه یه جلسه دو جلسه رو ها من حیث المجموع خیلی برای من میتونه مفید باشه. درخواستم اینه که جلسه آینده که تشریف میارید این نوشته رو با خودتون بیارید 15 روز دیگه و اسمتون هم نوشته نباشه و به من بدید، من اینا رو یک بررسی بکنم ببینم که چه مقدار میتونم از کار خودم راضی باشم یا چه تجدید نظرهایی باید بکنم. چنین چیزی لازم از شما سپاسگزار خواهم. خیلی و اما ببینیم پرسش ها رو.